ممنون آقای جهانتگی. یه خود بحث رو بازتر بکنیم، این که بالاخره نمیتونیم بگیم که مثلا یک خواننده در اون ورا بیاد خودش یک سایت شرط بندی راه بندازه یا اینقدر تبلیغات سایت شرط بندی هست. بالاخره این احساس میشه که یک جریان دیگه پشت این قضایا هست. شما چه نظری در این باره دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت عزیز عالی و شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. مباحثی رو میهمان عزیزتون مطرح کردن، ما هم استفاده کردیم. مسئله سایت های قمار و که تقریبا از اوائل دهه 90 در ترکیه به یک بار گل گرفت و ما میتونیم به جرئت بگیم متأسفانه
برای مخاطب ایرانی،
بله بله، سایت های فارسی زبانی که رسما بحث قمار و بازی های آنلاین و به این شکل رو داشتن تبلیغ میکردن، تقریبا ما یه غفلت بزرگی تو این زمینه داشتیم
و مثل همه موارد حالا غافلیم.
خب این خیلی مورد عجیب غریبی الان که آمارها اومده بیرون، تقریبا بعد 7-8 سال ما صدها سایت قماربازی داشتیم، سالیانه هم نزدیک 200-300 تا داریم فیلتر میکنیم بلافاصله، باز به جاش جایگزین میشن. حتی بعضی از اینها چون تیمای فنی حرفه‌ای دارن تو فاصله چند سال دوباره با یه انهای دیگه برمیگردن. خب این نشون میده که یک شبکه عظیمی پشت این مسئله خوابیده است. اگر ما میخوام یه مقداری جدیتر وارد بشیم که آیا واقعا این سوال رو مطرح کنیم که پشت صحنه این شبکه‌های قمار صرفا یک عده آدم‌های سودجو هستن و یک شبکه‌های یالا هستن، افرادی هستن که اینها با یک خلاقیت‌هایی، با یک تیم‌های روانشناسی، با یک خلاهای قانونی که هست، با شگرد‌های فنی صرفا دارن این کار رو میکنن، یا واقعا به معنای واقعی میتونیم بگوییم که مثلا سرویس های امنیتی هم در این قضیه دخیله. به چند دلیل خیلی جدی میتونیم بگیم که قطعا سرویس های امنیتی در این قضیه دخیل هستن. یک، ببینید اتفاقاتی که در شبکه های قمار میفته، یعنی اینی که سلیبریتی های شکار میشن، روشون مطالعه میشه و اونها میان در یک کشوری مثل ترکیه، حتی اسپانیا و آمریکا، جاهایی که معمولا فعال هستن، معلومه که این شبکه به خوبی تومهای خودش رو شناسایی میکنه. این یک. دو، کارهای روانی که میکنن، کارهای روانشناسی اونجا به کار میبرن، معلومه که یک اتاق فکر جدی پشت صحنه است. مسئله سوم اینه که حجم پشتیبانی فنی که ازشون صورت میگیره نشون میده که باز یک کار سازماندهی شده این پشت صحنه هست. از همه مهمتر اینه که ما این شبکه رو، همچنین که دوست عزیزم هم گفتن، یک دو بحث اقتصادی و فرهنگی داره. عموما سرویس های اطلاعاتی وقتی که طراحی های فرهنگی گسترده و یا اقتصادی دارن میکنن، اینها ابزار کار میشن. مثال میزنم، وقتی برای من مسلم است که فشار اقتصادی به کشور یک ابر پروژه کلانه، برای اینکه فشار اقتصادی یعنی اینکه اقتصاد کشور رو فلج کنن، دچار آسیب های جدی بکنن، وقتی که زیر این فشار شبکه‌های قمار ایجاد میشود که میلیاردها تومان رو میبره خارج از کشور، یعنی عملا ارز از کشور خارج میشه، این زیر فشار حداکثری که همون فشار اقتصادی هست، نشون میده خب این یکی از اون ابزار است. فقط ان سرویس های اطلاعاتی و امنیتی از اون نمیتونن بگذرن. مسئله دوم اینه، شما میبینید طبق آمار 56% از کاربران فضای مجازی کسانی هستن که به دنبال سایت های بازی هستن. خب سایت های بازی آنلاین عموما قشر از 10 سال شروع میشه تا 30 سال، اکثریت این سن و سال هستن. وقتی که اینها به این سایت ها مراجعه میکنن، مرتبا پیام های تبلیغات رسمی میاد که بیاید کارمند اطلاعاتی بشی. یعنی الان میبینید شما همین اخیراً اسرائیل خیلی با صراحت میاد اون پیام های تبلیغاتی میذاره که بیاید اخبار بدید، زندگی عالی بهتون میدیم، بحثای به این شکل، و مرتبا تو آگاهی تو بازار پیام های بازرگانیشون تکرار میکنن تا طرف بیاد و عضو بینه. وقتی این دیگه قسمت آشکارشه. تو قسمت پنهانش که این بحث‌های پولشویی بزرگ اتفاق میفته و تغییر سبک زندگی اتفاق میفته، علائم حضور سرویس‌های امنیتی دیگه خیلی خودش رو نشون میده. حالا به مسائل دیگه هم میشه اشاره کرد، چون معمولاً این سایت‌ها به صرفا به بحث‌های پولشویی ختم نمیشه، بحث جابجایی مواد مخدر، قاچاق انسان و زنان به خصوص توش پررنگ بشه، یک شبکه‌های گسترده‌ای اونجا میاد داخلش قرار میگیره و مهمترین چیزش اینه که نهایتاً تبدیل به یک تغییر سبک زندگی میشه. همین بحث به دست آوردن پول راحت بدون دردسر، و خدمت شما عرض کنم که حالا در کنارش فسادهای اخلاقی و اباگری و همباشی جنسی و اینها مرتباً تبلیغ میشه، اصلا یکی از ابزارهاشونه اونجا. یعنی هر جا که این شبکه ها رو خوب تجزیه و تحلیل میکنید میبینید منطبق با برنامه هایی است که سرویس‌های امنیتی برای کشوری به خصوص با حضور
یعنی بحثی که مطرح میشه تو بحث سواد رسانه، نه فقط برای حالا همین بحث سایت‌های شرط‌بندی و قمار، ما میبینیم مثلا تو بحث خبری هم هست، تو بحث رسانه‌ای هم هست، مثلا یک سری سایت‌هایی هستن، یه فیک نیوز هایی هستن که میان راحتی خبری رو دروغ پخش میکنن و همه منتشر میکنن، یعنی باور میکنن، منتشر میکنن، مانور میده. الحمدلله تو فضای مجازی خب همه دیگه نظریه پرداز هم هستن دیگه، بعد خیلی یعنی روش تحلیل میکنن، بعد میگن آقا اصلا این خبر این نبوده، یه چیز دیگه بوده.
درسته، به نظر من دو سه تا ریشه داره این مسئله. یکی این مثلا شما همین مثال قمار که میزنن، قمار یه چیزی تو جامعه ما مذمومه و عملا جز عرفیات فرهنگی ما نیست، ولی یهو در فضای مجازی میبینید که یه آمار کلانی غرق این مسئله شدن. یعنی اساسا طرف احساس هم نمیکنه داره قمار میکنه به یک نحوی، یعنی قمار به صورت سنتی که ازش نهی کردن حرام و اینها. این نشون میده که وقتی در فضای مجازی قرار میگیرن دچار یک برداشت های دیگری میشن که این امر اساسا مثلا به عنوان یک آلا شانس، به عنوان یک مثلا فرصت این گونه بهش نگاه میکنن، یه چیزی مثلا قرعه کشی از این بحثا. این نشون میده که مثلا اینجاست که دقیقا نشون میده که سطح جامعه ما چقدر فاصله داره با اون مبحث سواد رسانی. اما ریشش ببینید، یه بخشش اختصاصی کشور ماست. میزان حجمی از تبلیغات رسانی که علیه کشور ماست شاید با هیچ کشوری در دنیا قابل قیاس نیست. یعنی اونقدی که ما درگیر مباحث جنگ رسانی هستیم، بسیار از کشورها این مشکل رو ندارن. خب طبیعی است که وقتی این حجم و این سطح از درگیری رسانی رو داریم، جامعه ما برای رسیدن به سطح سواد رسانی حرفه‌ای باید خیلی بیشتر از جوامع دیگه تلاش بکنه. این یه مسئله اینه، یعنی ما مرتب مثلا مثال ساده‌اش اینه که همین شبکه‌های اجتماعی مثلا تلگرام اینها فقط شاید تقریبا در کشور ماست که تبدیل به شبکه خبری شده. جای دیگه به همین بحث‌های گفتگو و اینها ببین چقدر تفاوت، یعنی تفاوت جدی وجود داره. تو تلگرام ما بزرگترین کانال‌های خبری اون تو تلگرام، جاهای دیگه و لاین استا و بحث‌های این شکلی هست. حالا بیشتر مثلا یا مثلا شما تا فضای دیگه، یعنی مثلا می‌خوام اینو عرض کنم که ما شرایط رسانیمون هم به شرایط بسیار ویژه‌ای است و چون در یک جنگ رسانه‌ای سنگین قرار داریم، سطح سواد رسانه‌ای و مواعظمون هست. یکی از اون لایه‌هایی که خودشو خیلی بیشتر نشون میده سطح سیاسی اخباره. یه چیزی هم اینجا بهش کمک میکنه متاسفانه. ما حوزه رسانه در کشور ما تبدیل به یک مسئله سیاسی شده، نه اول به عنوان یک مسئله مهارت اجتماعی میخوام. یعنی ما دو قطبی های رسانه‌ای جدی و سیاسی داریم که عملا فرصت فکر کردن از مردم رو برای ماهیت رسانه ها گرفته. جبه بندی های شدید بحث های این شکلی، این هم باز تقریبا شاید به یک نحوی متاسفانه مشکل ما در ایرانه. یعنی مثلا شما همین بحث شبکه های اجتماعی به این معنایی که امروز ما درگیریم و یک شبکه اجتماعی تبدیل به یک مسئله درجه یک انتخاباتی میشه، شاید هیچ نمونه مشابهی هم در کشورهای دیگه نداره. این متاسفانه مشکلی است که ما داریم. مثلا یه دوم مثلا موضوع فیلتر یه شبکه، همین شما همین چند وقت قبل میدید آمریکا شبکه‌های بزرگ چین رو که داشت از شبکه‌های اجتماعیش در داخل خود آمریکا جلو می‌زد فیلتر کرد، براش قانون‌گذاری کرد، هیچ اعتراض و هیچ اتفاق سیاسی مثلا دموکرات‌ها مخالف باشن، جمهوری‌خواها بحثی داشته باشن، همچین چیزی نبود. این متأسفانه یه مقداری برخی از آلودگی‌های سیاسی که ما نسبت به رسانه پیدا کردیم این مسئله رو داره.
حتی شاید یه خورده اینم به خاطر موضوعی که این شبکه‌های اجتماعی چون اول اونجا میاد، یعنی چون مثلا تو آمریکا مثلا اول میاد مثلا فیسبوک، توییتر، اونجا راه اندازی میشه، امکاناتش خوبه، برای مخاطب جذابه. بعد که میاد تو کشور ما، حالا تازه ما میگیم آقا چه کنیم چه کنیم، نمیدونم ما پیام رسان داخلی چرا نداریم. بعد پیام رسان داخلی که میاد میبینیم که اصلا قابل مقایسه با اون نیست، خیلی چیز جذابی نیستش. به قول شما بعدم دیگه رنگ و بوی سیاسی هم که میگیره دیگه اصلا کلن قضیه عوض میشه. مثلا مثل توییتر دیگه، الان توییتر فیلتره، بعد خیلی از مسئولین دارن، اما مثلا برای من شهروند عادی مثلا فیلتره، خب باز این میشه یه نگاه سیاسی دیگه. یعنی مثلا من شهروند دادیم آقا چرا مثلا فلانی داشته باشه من ندارم، مثلا چه این تبعیضه چیه، میدونی یه خود این موضوع هم الان هست.
حالا یک اشکالی من به حرف شما وارد کنم، اینی که بگیم شبکه‌های اجتماعی ما قابل قیاس با اونها نیست. ما در اول شاید یک مشکلاتی شکلی داشتیم، ولی واقعیتش اینه که اگر توجه واقعی میشد به شبکه‌های اجتماعی شاید این فاصله الان نبود.
خب نداریم دیگه الان هم دیگه.
تقریبا اگر اراده باشه ببین، خب الان مثلا
نه خب درسته اراده باشه، مثلا ما میتونیم به جای پراید ماشین خوب تولید بکنیم، اما باز
نه
این هم قیاسه پراید و مثلا چه میدونم
من اینقدر قیاسو به حساب چیز نه. شما مردم دارن شبکه‌های داخلی رو همزمان استفاده میکنن، نمیتونیم بگیم الان مثلا یه نارضایتی گسترده ایست از استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی.
نه من میگم اون امکاناته، میدونی بعد خب به مرور بله درست شده، مثلا ما الان یکی دوتا پیام رسان داریم، خوبه درست شده، به روز شده، دارن استفاده میکنن. اما تو بحث اون مثلا خودش مثلا یه اپلیکیشنی مثلا مثل اینستاگرام، خب ما هنوز نساختیم به اون صورت، میدونی؟
بله اینجا خلایی، مثلا شما این توییتر که فضاش یک مقداری نخبگانی تر میشه و سطح مباحث یک مقداری و یه ورزیدگی و علمی تر مطرح میشه، ما اونو فیلتر کردیم. اینستا که یه فضای عمومی تر داره اونو آزاد گذاشتیم. یه اشتباهات این شکلی هم داریم. البته خب این بحث شما هم هست که ما مثلا همچین شبکه مشابهی نداریم که مثلا بیاد این مباحث رو داشته باشه. اما برگردم اون بحث سایت های سیاسی، این تو همون ذیل بحثی که عرض شد که ما چون یه جنگ رسانه‌ای سنگی علیه ما داره اتفاق میفته، میزان شبکه های ماوری فارسی زبان، میزان سایت هایی که با بهانه‌های مختلف میان شکل میگیرن، باز علیه ما قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست. یعنی اصلا یه حجم بسیار وسیعی اتفاق میفته که این مباحث رو داره. دو، اون اتفاق مریضی که در رسانه تو فضای رسانی کشور اتفاق افتاده که ما به جای استفاده از منابع رسمی تمایل داریم همین چیزی که گفتن، یعنی چند تا کانال میریم عضو میشیم، کانال هایی که ممکنه حتی رسمیت قانونی هم تو کشور نداشت، اینها ثبت شده باشه، نه مجوز کار رسانی داشته باشه و اینها. اینو وقتی شما الان با کشور آمریکا مقایسه می‌کنید، در همین انتخابات اخیر آمریکا جریانی که اونقدر مشکل ساز شده بود که هنوز هم این مشکل ادامه داره، رسانه های حکومت آمریکا کاملا حاکمیتی رفت برخورد کردن. مثال سادهش اینه که فقط چند تا رسانه در آمریکا میتونن نتیجه انتخابات رو اعلام کنن. آیا در کشور ما اینجوریه؟ نه. میبینید کانال های خبری که اصلا ما اصلا نمیشناسیم کجاست، اونا زودتر خبرها رو میارن مثلا منتشر میکنن و ما مدام در یک مسیری هستیم که باید یا تکذیب کنیم یا داشته باشیم. یعنی فضا به این شکل هست، این یک تغییر بنیادی نمیخوان. یعنی یک بپذیریم که ما، یعنی بپذیریم هم ما مسئولین و مردم، ما فعالین رسانه، مسئولین و مردم بپذیریم که واقعا جنگ رسانی علیه ما واقعی است، ابعاد واقعی داره. دو، اراده جدی باشد برای افزایش سطح سواد رسانه‌ای. مسئله سوم، قبول کنیم که باید جرایی های رسانه‌ای جدی در کشور اتفاق بیفته.
یعنی چی؟
ببینید مثلا من منظورم اون بحثایی مثل فیلتر و اینها نیست. سامان دادن به فضای مجازی کشور منطبق با منافع ملی، منطبق با قانون، منطبق با واقعیت. همین اینا باید بیاد توی مسیر. کشورهای دیگه این کارو کردن، موفقم بودن. یعنی مثلا مثل چی موفق بوده؟ همین چین شما هم برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی داره، اینترنت داخلی داره، خدمت شما عرض کنم اجازه نشر فعالیت برخی از شبکه‌های خارجیشون رو نمیده. شما اخیراً ببینید حتی ترکیه مثلا فیسبوک رو آورد و مجبور کرد که قوانین حاکمیتی ترکیه رو بپذیره. ما هنوز این کارو نکردیم. یعنی باید اینو سریع سامان بدیم، چون تبدیل به مسئله سیاسی شده مرتباً از حوزه طرح بحث جدی و واقعی و حقیقی داریم دور میشه و آسیب اجتماعیش هم داریم متاسف.
بله، نکات خیلی خوب رای دکتر لهورزی گفتن، ما هم استفاده کردیم. خب یه وقتی ما برای اینکه چه باید بکنیم روی شیوه های عمل کرده رسانیمون متمرکز میشیم که همین نکات هست. حالا یه نکته اضافه کردنش اینه که ما نقشه دشمن رو در حوزه رسانه باید بفهمیم. وقتی نقشه رو متوجه شدیم میتونیم در برابرش عمل کرده مطلوب داشته باشیم. این نقشه هم یه جاهایی با اولویت میاد وارد صحنه میشه، یعنی توی مقطعی با یه فضایی میاد و اینها، و چون فضا فضای رسانه است مرتب خودش رو حتی 24 ساعت به روز میکنه. من مثال بزنم، شما ببینید یکی از موضوعاتی که الان همین تو همین 48 ساعت اخیر اگر اشتباه نکنم پررنگ شد، مثلا سیلی خوردن یه سرباز از طرف یه نماینده بود. حالا اون تکذیب کرده، پلیس تایید کرده، به اصل ماجرا کاری ندارم. اگر این اتفاق افتاده یه کار خیلی زشته و مخاطب و جامعه خیلی واکنش شدیدی هم داره و خواستار برخورده اصلا زدن قانون. اما دشمن در این نقطه میاد چه اقدامی انجام میده؟ دشمن میاد یه طراحی میکنه، در ظاهر خودشو در موضع سرباز قرار میده، یعنی سرباز رو میاره نماد مردم میکنه، نماینده که یکی از این 290 نماینده است رو در موضع حاکمیت قرار میده و میگوید مردم در برابر حاکمیت، مردم مظلومن، حاکمیت داره مرتب به اونها گوشه. این یه بازی یه دو قطبی درست میکنه، بازی رسانه‌ای سنگین اتفاق میفته. اصل ماجرا یه چیزه، برداشتی که میخواد به اجتماع القا بکنه برداشت متفاوتیه. حالا ما هم میایم تو این پازل خدمت شما عرض کنم، یهو میبینید این مسئله به موضوع یک کشور تبدیل میشه. اصل اتفاق عرض میکنم، اصل اتفاق اگر اتفاق افتاده باشه خیلی اقدام زشت و زننده است، به خصوص از طرف فردی که باید قانون گذار باشه، قطعا محکومه. میخوام بگم در فضای رسانه چه اتفاقی میفته. یه 24 ساعت به 24 ساعت ما با یه پدیده های جدیدی روبرو میشیم و با یه شگرد های جدید رسانی روبرو میشیم. پس شناخت نقشه دشمن به لحظه خیلی مهمه. یا ببینید نقشه های راهبردی دشمن، نقشه های راهبردی دشمن. مثلا وقتی که ما سیاست تحریم رو داریم، تحریم تا یه حدی به کشور فشار میاره، اون موقعی تحریم اثر گذار میشود که کشور در اوضاع اراده تسلیم بشه. خب معلومه که رسانه در این موضع میاد یک بزرگ نمایی تحریم میکنه، دو نقش تحریم رو در کشور پررنگ میکنه، سه خدمت شما عرض کنم برداشتن تحریم رو آدرس غلط میده، همجوری میاد زیلش بس داره. یهو میبینید شما در یک فضایی قرار میگیرید که طرف تحریم رو اونقدر بزرگ کرده که جوان ما هنوز به سن خاصی نرسیده، برای اینی که احساس میکنه در جامعه با یه شکست مادی سنگین احتمالاً روبرو میشه، میاد به سایتای قماربازی روبرو میکنه. یه پازل سنگینی رو میان طراحی میکنن، اینا کنار هم که وقتی چیده میشه میاد به اون مسئله میشه. مثلا در روش ها من این نکته رو فقط میخواستم اضافه کنم که شناخت شگرد دشمن مهمه. اما به نظر میرسه در کشور ما تا وقتی فضای مجازی از فضای دو قطبی سیاسیون ما خارج نشه، ما همچنان این مشکل رو داریم و متاسفانه الان داریم در موقعیتی صحبت میکنیم که چند ماه دیگه انتخابات داریم، دوباره همین اتفاقات.
اصلا خیلی من میخواستم بپرسم اینو چی کار باید بکنیم؟ یعنی ببینید خود سیاسیون که من دو تا نکته رو بگم خدمتتون. یکی این که تو بحث دشمنانمون و معاندیم، بالاخره تا جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی هست و ما مستقل هستیم، سیاست نه شرقی و نه غربی داریم، این داستان ها رو داریم. یعنی اونها کار خودشونو میکنن، یعنی ما فکر نمیکنیم که یک روزی بدون یه جنگ رسانه‌ای ما بتونیم سپری بکنیم. اونها کار خودشونو میکنن، یعنی از کاه ما کوه خواهند ساخت. اینو اول باید چیکار بکنیم؟ یعنی که آقا بالاخره ما باید یه واکسینه بشیم دیگه، ندی اتفاقی بیفته و بعد بگیم حالا اینو چیکار بکنیم. و بحث دیگه که نکته مهمی که شما دارین اشاره میکنید، بحث همین دو قطبیای سیاسی، نه فقط تو فضای رسانه‌ای، تو هر بحث دیگه‌ای که ما می‌بینیم، تو بحث‌های تخصصی، کارشناسی، تو خون ساختن می‌بینی که باز دو قطبی میشه. نمیدونم تو بحث سربازی دو قطبی میشه، تو بحث هسته‌ای دو قطبی میشه. بحثایی که اصلا تخصصیه، بحثای علمیه، مثلا بحث هسته‌ای، آقا درست حالا بحث سیاسی و امنیت و اینو داره، اما اصل قضیه بیس علمی داره. تو اونم ما می‌بینیم که آقا این دو قطبی میشه. اینو چیکار باید بکنیم؟ یعنی دیگه سیاسیونی که انتظاری نداریم ازشون الحمدلله، یعنی معلوم شده که آقا این بحث چپ و راست و اصولگرا اصالتاً هم همینجوری هست، این دعوا هم هست، این حالا ما چیکار بکنیم؟ خود مردم اول باید چیکار بکنن که آقا خیلی از این فضاها عبور بکنن. یعنی اگه میاد تو شبکه اجتماعی اینقدر خبر منفی نشنوه. یعنی ما الان وقتی میریم مثلا تو شبکه اجتماعی میبینیم همش پالس منفی، پالس منفی، پالس منفی، یعنی یک ناامیدی رو به شما تزریق میکنه. اینم از الان نیستا، یعنی من دبیرستانم که بودم دهه 70، سال 78 اینجورا، اون موقع هم روزنامه های سیاسی ما یادم صبح به صبح میرفتیم دم در که همه این با اون دعوا داشت، اون با اون دعوا داشت، یعنی دعوا ادامه داره. حالا شاید روزنامه ها دیگه نیستن، اما تو شبکه های اجتماعی ما داریم میبینیم.
حالا به شوخی ها جدیه که فکرم به سیاسیون کار نداشته باشه 50% راه رو خراب میکنن. یعنی اونو خدمت شما عرض کنم که مگر سیاسیونی که فضای مجازی رو دچار دو قطبی سیاسی میکنن بالکل طرد بشن، اون تنها راهش اینه. اما در بحث مردم هم باز همینه، یعنی که یعنی هر جور بهش فکر میکنیم احساس میکنم اینجا فعالین رسانه‌ای، حتی اونایی که میخوان واقعا کار رسانه‌ای بکنن، خیلی تنها و غریبن تو مجموعه فضای کاری که مثلا برای بحث رسانه بخواد اتفاق بیفته. شما مثلا صدا و سیما رو دارید با صدها شبکه ماهواره‌ای، یه انتظاریت خوب دارن عمل میکنن، یعنی میخوام ولی میخوام اصلا موازنه جور در نمیاد. به نظر میرسه یک اتفاقی باید در افکار عمومی بیفتد که مردم به این باور برسن که موضوعاتی مثل همین چیزی که خود شما گفتید، موضوعاتی مثل فضای مجازی، موضوعاتی مثل شبکه‌های اجتماعی، موضوعات رسانه، مثل بسیاری از کشورهای دیگر یک موضوع اجتماعی یا علمی است و یک بخشی از زندگی روزمره ماست. این به این باور برسن. اگر به این باور رسیدن، صدای سیاسیونی که میخوان سوء استفاده کنن قطعا کوتاه خواهد شد. این هم به یک نهضت بزرگ نیاز داره. به همین اگر ما از حوزه رسانه عبور بکنیم، یعنی از حوزه رسانه درست عبور بکنیم، به نظر من انقلاب اسلامی چندین گام جلو خواهد افتاد، چندین گام جلو خواهد افتاد. این یک نهضت و یک مجاهدت بسیار عظیمی نیازمند هست اتفاق بیفته و باید منتظر باشیم که به هر حال این صدای متخصصین